شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شهلا گل‌خوجا شما رو با اخبار پنجمی انور آشنا میکنم. امروز در برنامه مقامات توجیک اعتراف کردند که پیام رسانی معروف وایبر رو قسمان مسدود نمودند. کاربران علاقه با استفاده برنامه های قلف شکن رو آوردند. آزادی های مذهبی زیر سوالند. دپارتمنت دولتی امریکا در گزارشش توجیکستان را در فهرست کشورهای نگرانی های خاص جای داد. و دختران توجیک خواندن رپ را دوست می دارند ولی اصرار می ورزند که جامعه هنوز به قبول آنها آماده نیست. شروع از 4 دکبر برنامه پیام رسانی وایبر در داخل توجیکستان قسمان مسدود شد. مشکل استفاده وایبر و کاربران در داخل توجیکستان به هنگام استفاده زنگ‌های داخلی و هم تلاش تماس با خارجه احساس میکنند. کاربران این مسنجر میگویند از دیروز به این طرف تنها امکان ارسال پیام‌های خطی یا اس‌ام‌اس را دارند ولی نمیتوانند صحبت‌های آدیویی و ویدیویی انجام بدهند. ماه دکبر یک مسئول خدمات علاقه توجیکستان گفته بود که در این کشور امکان تکنیکی مسدود کردن پیام رسان‌ها وجود ندارد. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان با وجود انتظاری های ده ها هزار نفر ساکنان کشور چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان آید به مسئله قطع شدن یعنی قسمت قطع شدن مسنجر وایبر به طور رسمی اطلاعی ندادن، اما در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که آنها علاقه آوازی و ویدیویی این را قطع کردند، اما ساکنان میتوانند که به طور کتبی به همدیگر مکاتبه داشته باشند. آنها گفتند که مسنجر ها پیام رسان های دیگر به مثل واتساپ و ایمو همچنان فعال هستند و مورد بهره برداری قرار دارند. با اینکه خدمات علاقه تاجیکستان به طور رسمی در رابطه با قسمان قطع شدن وایبر اظهار نظر نمی کند، ولی کاربران شبکه های اجتماعی اینترنتی علاقه به یکدیگر دست یاری دراز کردند و برنامه های سچکن را پیشنهاد کردند. از جمله امروز یکی از کاربران شبکه های اجتماعی رستم گلوف یکی از برنامه تور را برای کاربران اجتماعی یعنی شبکه اجتماعی پیشنهاد کرد. و امروز یک نماینده کمیسی مخصوص حکومت تایسان آید به مسئله NGN علاقه تلفنی NGN به رادیو آزادی گفت که آنها تا زمانی که مسئله NGN را پوره و همه جانبه بررسی نکنند و خلاصه برانی نکنند آنها به مسئله مسنجر پیام رسان ها دست نخواهند زد.
رو میریم به موضوع دیگر. تاجیکستان از لحاظ وضع آزادی های مذهبی در گزارش نوی دپارتمنت دولتی امریکا در قطار کشورهای مخصوصا نگران کننده جای گرفته است. گزارش روز 4 انور نشر گردید و تاجیکستان در این فهرست در برابر 9 دولتی دیگر از جمله ایران و کره شمالی و ازبکستان و ترکمنستان قرار داده شد. اما مسئولین امور دین چنین رده بندی را واقع بینانه نمیدانند و میگویند تاجیکستان به اساس به عنوان کشور محدود کننده آزادی های مذهبی نام برده می شود. تاجیکستان از سال 2009 مخصوصا بعد قبول قانون نوی دین مورد انتقاد سازمان های بین المللی و کشورهای غربی قرار دارد. تا کنون این سازمان ها و کشورها دولت تاجیکستان را برای بستن مساجد، منع حجاب روسری و بازداشت های گسترده انتقاد کرده حکومت را برای رفع کمبودی ها دعوت نمودند. روز گذشته در یک حمله انتحاری در کابل چندین نفر کشته و ده ها تن جراحت برداشتند. در ده روز اخیر این سومین ترکش پرقربانی است که در افغانستان صورت میگیرد. مومن احمدی با جزئیات بیشتر.
صبح 5 ینور مقامات امنیتی افغانستان تحقیق مکان ترکش انتحاری شام پنجشنبه را ادامه دادند. وزارت بهداشت افغانستان تصدیق میکند که شام 4 ینور بر اثر بمب‌گذاری مرگ طلبانه در جریان یک عملیات بر ضد گردش مواد مخدر و نوشاکی‌های الکلی در کابل 11 نفر به هلاکت رسیده، کمش 25 کسی دیگر زخم برده است.
ساعت 9 بجه شب بود که انتحاری آمد. کرم شیشه میشه بر ما ایک نمون اولادای ما خوره که خواهد حال مغال تاسوبه چی رقم دولت هست ما نمیتون اگر دولت واقعا دولت هست جلو چار تا او باشه گرفته را نیتون.
شایدان میگویند صدای ترکش در سراسر کابل شنیده میشد. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دهشت افکن در این باره اظهارات پخش نمود ولی یگان شهادت برای اثبات اظهاراتش تقدیم نکرد. 28 دکبر در نتیجه بمبگذاری مرکزی مسلمانان شیعه مذهبی کابل 41 نفر به هلاکت رسیده، کمش 80 نفر دیگر جراحت برداشته بودند. 31 دکبر باشد در مراسم دفن یک منصبدار سابق ولایت جنوبی ننگرهار افغانستان ترکش به عمل آمد که بر اثر آن 17 کس به قتل رسیدند. مسئولیت نمله را هم گروه دهشت افغانی دولت اسلامی بر عهده گرفته است.
خبرهای جهانی را ادامه می‌دهیم. دادگاه گرجستان روز 5 آنور پرزیدنت پیشین این کشور میخائیل ساکاشویلی را با اتهام سوء استفاده از مقام در غیبش به مدت 3 سال زندانی کرد. این اولین حکم دادگاه نسبت سیاستمدار است که راه را برای استرداد او از اوکراین به گرجستان باز می‌کند. قبلا اوکراین درخواست مقامات گرجستان برای استرداد ساکاشویلی را رد کرده بود. طرفداران ساکاشویلی حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند. برمیگردیم به تاجیکستان. ماموریت تلویزیونی آسیای شهر خوجند کارآموزی را که یک نواری کوتاه را از جریان مشق خبرنگاران رسانه‌ای کرد از دوره کارآموزی محروم نمود. هفته قبل نواری کوتاه با نمای خبرنگاری این تلویزیون رمزیه سفارو از استودیوی تلویزیونی آسیا به شبکه اجتماعی راه یافت و شروع ولوله برانگیخت. در این نوار خبرنگار هنگام قرائت متن تبریکاتی سال نو ناآگاه در مانده از دهانش یک دشنام صدا می‌دهد. مسئولان تلویزیونی آسیا میگویند این نوار تنها از جریان آمادگی به ثبت است و به ایفیر تلویزیون راه نیافته است. البته قضیه مجری تلویزیون رمزیه سفارو استثنایی است، ولی طوری به نظر می رسد در جامعه تاجیکستان در عموم استفاده الفاظ قبیح به هنگام معاشرت به فرهنگی بد تبدیل یافته است. کوربجوی کشیده است که فرهنگیان توجیک هر یکی با طور خود با چنین دغل گفتاری ها مبارزه می برند. سرانگیز نوروشو همین موضوع را تحلیل کرد.
نه اینکه جوان پیر برنادید زن و مرد دشنامه یعنی در کوچه و در
عبدالمومین شریفی هنرپیشه توجیک طبیعتاً یک آدمی آروم است، اما میگوید بعضی حالت و حادثه های غیر فرهنگی و بیرون از آداب و اخلاق را نمیتواند با آرومی قبول کند.
وقتی که میگویدی که جوان ها راحت دشنامه قبیح تری میکنن، من نمیدونستم سرم کجا زنم، بسیار حالتم بد نمیدونم به فرزندو چخیر میفهمانم.
این هنرپیشه توجیک بعضن با پند و نصیحت و بعضن هم با بحث در مقابل چنین دایره های و محیط اعتراض میکند.
بعضش عذر میپرسید، بعضش خوب به خوبی میگفتم برادر دادر جان پسر جان چرا ای خیال بعضش خوب شهر میدارم میگه چیکار کنم عادت کردم.
فرهنگیان تاجیک در دایره غیر قابل قبول به ارزش و اخلاق خود احساس درد و ناراحتی میکنند. برخی با اندیشه ای که بی‌طرفی بی‌شرفی است با روح و عمل و برنامه‌های مختلف تلاش میکنند مبارزه برند. سینا عمرزاده کتابداری مرکزی آشیان دانش است، میگوید بعضن وقتی پند و نصیحتش به گوش نفری دغل و بد اخلاق نمیفورد از مغازه خود یک کتاب به او تقدیم میکند.
امروز تمام یک کتاب پند و حکمت لقمان حکیم با او هدیه کردم. بعد از یک ماه اومد خیلی دیگر بود، شر میکرد و خواست مبلغ همون کتاب را پرداخت کند و کتاب های دیگر پرسید.
رفتار و کرداری نامقبول برخی را گوشنشین کرده است. دوری از چنین محیط را این گروه افضل می دانند. گلچهره رجبلی و تجربه 40 ساله کار در ساحه علم را دارد. به گفته او تمام مشکلات دیگر از جمله ناعدالتی و ناحقی از بی‌فرهنگی منشأ می‌گیرد.
دیدم که اصلاح کردن نمی‌توانم و مجبور شدم مثلا چیکار کنم، از ساحه علم رفتم، حتی کاری حریب تیارم رو از بحرش گذاشتم، کاری علمی تیارم رو.
برای اصلاح وضع و بالا بردن فرهنگ و مطابق کردن محیط به طبیعت خود مصاحبان ما پیشنهادهای جالب هم دارند.
من نمیدونم کاش مثلا حکومت اقلا دوشنبه شهر دوشنبه شهر یک قرار می برآورد، یک کاری میکرد که همین دشنام و همین رفتارهای زیست در دوشنبه مثلا در پایتخت
مهمیدیان شاید جریمه ستونیده شود، شاید در همین حالت همین گونه مناسبت برهم میخورد.
تحلیلگران میگویند در تاجیکستان مخصوصا بعد جنگ شهروندی خشم و جهل بالا گرفت و عملهای ناشایم و بدخلاقی و دغلی رو به افزایش آورد. افرادی طبیعتا حساسی فرهنگی که کسب و کار مختلف دارند و در این محیط روحان اذیت میکشند میگویند شاید به سختی اما میشود وضع و فضا را تغییر داد. فقط باید هر کس به گفته آنها در چنین محیط خود را مسئول بداند و تأثیر گذارد.
برنامه‌ای که درباره جنایات جمعی و فساد گزارش آماده می‌کند می‌گوید امانولا اوکومو و خانواده او در مسکو و دو شهر سیاحی جمهوری چک مالکیت دارند. ژورنالیست‌های محقق فساد در مطلب تحقیقاتی خود نوشتند که گویا سابق رئیس رای آهنی تاجیکستان برای خریداری ساختمان‌های با حشمت بیش از 10 میلیون دلار صرف نموده است. این سازمان می‌گوید حکومتی 66 ساله سال 2014 از مقامش کنار رفت و بازنشسته شد، ولی تحقیقات ژورنالیستی آنها ثابت کرده است که خرید این مالکیت در چخیه سال 2012 در زمان سری کار بودنی او و بعد آن صورت گرفته است. و یک موضوع فرهنگی، ظاهراً ربسرایی در تاجیکستان با آهستگی سیمای زنانه کسب میکند. تعداد هرچی بیشتری دختران تاجیک با همین وسیله حرف دلشان را به اطرافیان میرسانند، هرچند اکثریت آنها از بیمی برخورد نامناسب جامعه در نسبت خود از نشان دادن چهرهشان میهراسند. یکی از آنها در صحبت با همکاران ما گفت با وجود مانعها برای یافتن موقع خود تلاش میکند.
من آموزگاری فنی فلیت هستم. من فقط با کودکان و نورستان هست. کارو با کودکان و نورستان خیلی خیلی هست. رمضکار خیلی آدمی
زیادن اینوازی ارکستری پریزیدنتی و عضوی انسامبلی کنسرواتوریای ملی تاجیکستان است.
موسیقی کلاسیکی با من این همچون یعنی اوائی مدر است.
اما نه تنها اینجا بلکه جای دیگر هم خود را یافته است.
Привет из космоса в скафандре, Ники на связи, прием, как там у вас дела? Все те же
ребята. Да, солдош, ки бародараш ба репсарои шуру кард ва зиёда хонандаи мактаби мусиқи Зиёдулло Шаҳидиро ба худ кашид.
Тупак, а потом доктор Дре, Снуп Дог, Эминем. Поэтому я норма гуш мекардам ва мехостам ки аз ҷиҳати худам барорам ин ҷанби мусиқиро.
Зиёда мушкили хонаводагиашонро ҳам як сабаби ба реп рӯ овардан медонад.
دبانی پدر و مادری من فنی بود اما وقت من نمیتونستم باید و گب زنم که توش تو در کار نیست میسو خیلی نکنه در اما خیلی آدمم که چیزی که من در دیلم در نیتم هست من در اون کس گفتن نمیتونم من در خودم جمع کدم استم و این یک سیوهی جمع شود یعنی سیوهی بره برومد
ریپی زنانه در تاجیکستان رشد نکرده است. برخورد هم با زنانی ریپ سرا در جامعه یک
نیست.
زنان رو بس است یک هنر شینن و زویند
طرز لباس پوشیشان نغمه گریشان هم زود به فکر ما که دختر باید دختر تاجیک بیبنده نیستن
مثلا وقتی اونها رو میخونن در بین جامعه اونها رو با مثل مسخره میکنن این خوب نیست
به دختر نمیزید برای اون که این کسی پسر است دخترها یکمش که خیلی کارشان دیگر هست رپ خونی نمیزه و تماما دختر در این کاری دختری نیست
چرا پسران خونده نشوانی کن دختران نه دختران هم استعداد دارن
امین دختر چی و رپ خونی هست چی تو یه چلابه که ایتا نرابیتسا پا چمو نی دوز میتون زنیماتسا
خاقی توجیکی مسلمانی های با توجیکی ممکنه است
Домат да мер доштум некира дарк накади
Адиаша қаблан дар қитъаҳои репи нақарот месароид ва ҳоло худаш тарона менависад намехоҳад хешовандонаш репхониашро бидонанд
як ҷон неки рафти ту аз баран
бад хорости хонагиёмам зиданд
با وجود آن که بعضی از دخترانی تاجیک مثل زیاده برای یافتن جایگاه تلاش می‌ورزند، رپ را حق فرهنگی خود می‌حسابند، هنوز هم اکثر زنانی رپ‌سرا در برابر تصورات و تعصب در جامعه خود را ناتوان می‌بینند.
И будем квиты, когда у меня железо в ладони набито. Устрою всем пивка, прощай, бомбита.
Барнома им грузранджу, медем ташакур, кибу муасет, бароль кор, ва фардош млодар, хамин бахт мунтазирем.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با او در
اومد
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org .org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روز جمعه 5 ینور را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. حکومت آمریکا گفت که دست کم 900 میلیون کمک امنیتی به نظامیان پاکستان را تا زمان عملهای قابل ملاحظه اسلام آباد علیه طالبان افغانستان محدود میکند. طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان پناهگاه می‌یابند، برای به هم زدن ثبات افغانستان برنامه می‌ریزند و به سربازان آمریکا و شریکانش حمله می‌کنند، گفت سخنگوی دپارتمان دولتی هیزر نویرت روز 4 ینور. دپارتمان دولتی می‌گوید که جزئیات من کمک‌ها به پاکستان در حال بررسی قرار دارد، اما این رقم حدود 900 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان روزهای اخیر بعد انتقاد شدید پرزیدنت ترامپ از اسلام آباد رو به سردی روید. ترامپ پاکستان را به پنهان کردن جنگیان اسلامی که آمریکا علیه آنها مبارزه میبرد متهم کرد. پاکستان این اتهام را رد میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری روز جمعه وضع ایران را بررسی میکند. این جلسه با درخواست ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. مسکو با برگزاری جلسه مخالفت نشان داد. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی ریابکوف ابتکار واشنگتن را زیان آور و تخریبگر نامید. با گفته او رویدادهای ایران کار داخلی این کشور است. اخیراً ایران با ارسال یک نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان طلب کرد که موقع ایالات متحده آمریکا محکوم کرده شود. ایران ایالات متحده آمریکا را در نقض حقوق بین المللی و دخالت به امور کشورهای دیگر عیب‌دار می‌کند. در این نامه آمده است که پرزیدنت و معاونان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با نوشته‌های پوچشان در شبکه‌های اجتماعی شهروندان ایران را به کوچه‌ها برآوردند. این در حالی است که نمایندگان حکومت ایالات متحده آمریکا می‌گویند اعتراض‌های ایران خودجوش و طبیعی بودند و از خارج تشکیل نشدند. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران بیش از یک هفته ادامه دارند. تظاهرگران در آغاز زیر شعارهای اقتصادی به کوچه ریختند و طلبها بعداً سیاسی شدند. مقامات ایران نیروهای خارجی را در تحریک و برانگیختن اعتراضها عیبدار می‌دانند. ترکیه از حکم دادگاه نیویورک در رابطه با بانکدار ترک محمد حکن اتیلا که آمریکا او را در کمک به فرار ایران از تحریم‌های بین‌المللی عیبدار اعلام کرده است، شدیداً ناراحت شد و این حکم را شرمندگی حقوقی عنوان کرد. ابراهیم کلین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه روزی گذشته در نشست مطبوعاتی انکاره گفت
این یک تصمیم جنجال برانگیز در یک قضیه جنجال برانگیز است. این قضیه را نمیتوان طور دیگر نامید. معلوم بود که این پرونده ساخته بوده، هدفش دخالت به امور ترکیه و تحریک دادن سیاست داخلی است. این سناریوی شرم‌آور قانونی اکنون در حال عمل قرار گرفت. ما حدس میزنیم که ماموریت ایالات متحده آمریکا تا کدام حد به جنبش گیولن اجازت میدهد که توسط شبکه تاسیس شده از ساختار عدلیه آمریکا سوء استفاده کند.
انکارا دلیل های دادگاه نیویورک را تقلبی و محاکمه اتیلا را دخالت به امور ترکیه عنوان کرد. هیئت منصفه دادگاه نیویورک روز 3 ینور محمد حکن اتیلا یکی از رهبران بانک دولتی ترکیه را در قلابی و توطئه مجرم ولی در اتهام پولشویی بیگناه اعلان کرد. نایب نخست وزیر ترکیه بکر بازدگ روز 4 ینور گفت که حکم دادگاه علیه اتیلا بر روابط ایالات متحده آمریکا و ترکیه ضربه شدید زد و به آینده همکاری ها تاثیر منفی گذاشت. دادستان های آمریکا گفتند که اتیلا 47 ساله در انتقال غیرقانونی 1 میلیارد پول نفت و گاز ایران که تحت تحریم های بین المللی قرار داشت سهم گرفت. 6 ساکن شهر خوجند که از استعمال آش پلو زهرآلود شده بودند شفا یافته از بیمارخانه به خانه برگشتند. طبیبانی بیمارخانه شهر خوجند میگویند جسم آنها از زهر نیترات نتری پاک شده و دیگر به حیاتشان چیزی تهدید ندارد. از این 6 نفر زهرالود شده، 3 نفر اعضای یک آیله و دیگران همسایه ها در میکرو رایونی 19 شهر خوجند می باشند. یادآور می شویم 10 ساکنی محله شهر خوجند نیمه روزی 30 دکبر در باغچه نزد بینای زیست پلوی حریفانه پخته از استعمال آن زهرالود شدند. 4 نفر آنها به هلاکت رسیده، 8 نفر به بیمارخانه انتقال داده شدند. سپس طبیبان بعد یک روز 2 نفر و بعد هم 6 نفر باقی مانده بعد معاینه و تشخیص و معالجه به خانه هایشان فرستادند. تشخیص دادگاهی و طبی معلوم کرده است که بجای نمک آش با پلو نیترات نتری، یک ماده کیمیایی ظاهرا مانند نمک که در تهیه برخی مواد غذایی مثل حسیب و نان برای رنگ بخشی مقدار ناچیز آن به کار برده می شود، زهرالود شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در پی انجام امتحان سالانه امام خطیبان مسجدهای جامعه تاجیکستان که از جانب کمیسیه کمیته دین و شورای علما انجام شد، از 265 امام خطیب 10 نفر از مقامهایشان برکنار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سنجش امام خطیبان آخری سال 2017 انجام شد و نتیجه های آن به خود آنها هم در روزهای اول سال نو معلوم گردید. قرار است بعد این در فرصت نزدیک سنجش 3000 امام خطیبان مسجدهای پنج وقته شروع می شود. امتحانی که برای سنجش حسابی دانش امام خطیبان هنوز 9 سال پیش جاری شده است، این نوبت نیز بسیاری ها را ناراضی گذاشت. آنهایی که برکناری خود را ناعادلانه می شمارند ادعا دارند که با وجود پاسخ دادن به همه سوال ها، هیئت کمیسیه به کار و دانش آنها بهای منفی داد و از وظیفه امامتی محروم کرد. در میان سوال های امتحان به گفته این امام خطیبان، مسائل مربوط به آبادانی مسجدها نیز مطرح شده است. عالم نظر فیضیف تا ماه پیش امام خطیب مسجد جامع دهی یاری پنجکین بود و در پی سنجش اخیر او را در وظیفه امامتیش که 25 سال اجرا میکرد تصدیق نکردند. عالم نظر فیضیف میگوید با وجود پاسخ دادنش به همه سالها، اعضای کمیسیه برای نداشتن معلومات عالی و سری وقت درست نکردن طهارتخانه معاصر در مسجد دهه او را از امامتی مسجد برکنار کردند. فیضیف در یک صحبت به رادیو آزادی گفت:
خب همین سال ما تورخونه همین نو ساختیم، گوبرکن همین زمستان رو هم تورخونه هم تورخونه نو ساختیم. اول از اون در بخون چه همین نمیده باب گرم و خونیسیم خود خواهد میترد و اونو همین بیسرم دانی کنه همه یک عدم خدا شده مونده سیم.
و این میفضاید واقعا معلومات عالی ندارد، اما در اساس شریعت محمدی وظایف امامتی را اجرا میکند. اما سید بک شادیوف، رئیس بخش دین و تنظیم رسم و آیین های ناحیه پنجکین، به رادیو آزادی گفت در وقت امتحان امام خطیب ها شرکت داشت و امام خطیب دهی یاری به اکثر سوال ها جواب درست نداد و به همین خاطر از این مسئولیت برکنار شد. و ای گفت: مقامات مسئول میگویند وظیفه امام خطیب مسجد نه تنها از تنظیم جریان نمازگذاری و موعظه ها، بلکه تشکیل شرایط خواجگی و معیشی این مؤسسه دینی عبارت بوده است. حسام الدین مرادوف، امام خطیب مسجد جامع ناحیه شریتوز ولایت ختلان، بر رادیو آزادی گفت وقتی روحانی به امامت مسجد پذیرفته می شود، حتما صرف و خرج آبادانی مسجد نیز بر دوش او خواهد بود. با اینکه دولت برای امام خطیبان مسجدهای جامع تاجیکستان معاش ماهانه در حجم تا 800 سومانی مقرر کرده است، خراجات و نگهداری آن از حساب پول خیریه مردم بوده. این مبلغ ها برای تامین مسجد با شرایط ضروری از جمله پرداخت خرج آب و برق روانه می شود. در سالهای اخیر ده ها نفری که به قبل ساختارهای حفظ قانون در چارچوب مسجد و دیگر همایش‌های سر جمعیت با شیوه بیگانه نماز خوانده، از این را مذهبی به اصطلاح بیگانه یا ممنوع نظیر شیوه سلفی را به نمایش گذاشته است، بازداشت و مجازات شده است. مقامات تاجیک میگویند گرایش برخی افراد به مذهبهای بیگانه میتواند باعث تفریق اندازی در جامعه شود و نقش امام خطیبانی که از امتحان ویژه علمای رسمی میگذرند در نظارت و جلوگیری از پهنشوی چنین عقیده و پدیده ها مهم میباشد. سنجش امام خطیبان بر اساس ماده 11 قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی صورت میگیرد که در آن ذکر شده است که امام خطیبان و امامان مسجدها در موافقه با مقامات وکالتدار دولتی عاید به دین دین انتخاب کرده می شوند. سنجش و امتحان دانش و ملکه امام خطیبان یا موافقه کنانی از طلبات قانون دین است که از سال 2009 در تاجیکستان عمل می کند. اما به این مقررات نه همه روحانیان موافق هستند. در جریان امتحان نه تنها سطح و صفت دانش امام خطیب ها و معلومات گرفته آنها سنجیده می شود، بلکه آگاهی سیاسی آنها از شرایط و قانون های عمل کننده کشور هم پرسیده می شود. ولی منتقدان از سوی نهاد دولتی چون کمیته دین سنجیده شدن دانش امام خطیبان را مخالف با اصل قانون اساسی تاجیکستان می دانند که نظام دولتی را دنیوی و دین را از دولت جدا کرده است. از طرف دیگر به باور منتقدان مقامات دولتی می خواهند توسط چنین امتحان و سنجش ها روحانیان برای مقامات ناخوشایند را از منبر مساجد دور کنند.
در شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
مین بعد در تاجیکستان تنها شرکت های موبایلی حق فروش سیم کارت را دارند. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید با این راه میخواهد بازار فروش سیم کارت ها را تنظیم کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک مسئول خدمات علاقه روز 4 ینور با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت اجازت نامه همه دیلران یا میانرف ها برای فروش سیم کارت ها بازخوان شده، آنها فعلا اجازه فروش آن را ندارند. به قبل این همصحبت ما با وجود آگاهی و جریمه کردن، دیلران باز هم با راه های غیر مشروع از جمله بدون شناسنامه به مشتریان سیم کارت فروختند. ما دیگر راه نداشتیم، هرچند چندین مراتبه دیلران برای رعایت نکردن قاعده های فروش سیم کارت جریمه شدند، اما مشکل حل نشد. تحقیق ما نشان داد که آنها باز هم به خاطر به دست آوردن مبلغ حتی بدون شناسنامه با مشتریان سیم کارت فروختند. وقتی برای پیدا کردن شخصیت صاحب سیم کارت مشکل پیش می آمد، شرکت های موبایلی خود را کنار می گرفتند که این سیم کارت را فلان مرکز دیلری فروخته است و مسئولیتش نیز بر عهده آن مرکز است. افسود این همصحبت رادیوی آزادی. به این خاطر به قبل این مسئول خدمات علاقه تاجیکستان مینبت تنها شرکت های موبایلی سیم کارت های خود را فروخته و مسئولیتش نیز پر رب بر عهده آنها است. در تاجیکستان بنابر اطلاع شرکت های موبایلی تا 100 مرکز دیلری فعالیت میکرد که تقریبا 80% آنها به صاحبکاران انفرادی تعلق دارند و باقی مانده در شکل شرکت ها فعالیت میکنند. این دیلران در نوبت خود تا 10,000 سوب دیلران را در اختیار دارند. بنابر ارزیابی شرکت های موبایلی 80% سیم کارت مشتریان محض توسط دیلران به فروش میرفت. با از کار ماندن مرکزهای دیلری احتمال بیکار ماندن صدها نفر وجود دارد. قبلا گفته میشد که فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت آشنا گروپ و آموبایل داده میشود، اما حالا مسئولین خدمات علاقه میگویند تنها شرکت های موبایلی حق فروش سیم کارت را دارند. مقامات قبلا گفتند که با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن ها را به تنظیم می‌دارند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاع دقیق و رسمی خواهند داشت. هدف جلوگیری از بی‌بندوباری، دست به دست شدن شماره تلفن ها، جلوگیری از استفاده سیم کارت های تاجیکستان با هدف های جنایی و هم به دست گروه های افرادگرا و تروریستی راه یافتن سیم کارت ها بوده است. ولی منتقدان میگویند که چنین تصمیم در بازار سیم کارت ها یک مونوپول نو جاری میکند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
با اینکه اعتراض‌های مردمی در ایران بیش از یک هفته است که در سرخط اخبار جهان قرار گرفتند، ایرانی‌های مقیم تاجیکستان از این تحولات انتظارات جدی ندارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگیز نوروز شو خواهید شنید. ایرانی تبران مقیم تاجیکستان که با دلایل‌های کاری و اجتماعی در 10 سال‌های اخیر مقیم این کشور شدند و شمارشان هم چندان زیاد نیست، آخرین حوادث وطنشان را توسط اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی پیگیری می‌کنند. گروه از اعتراضگران بحران اقتصادی در ایران جانبداری میکنند و برخی دیگر به خودجوش و طبیعی بودن این تظاهرات باور ندارند و گروه های منفی اجو را مقصر بی‌بندوباری ها میدانند. در پی 5 روزی اعتراض ها از مشکلات اقتصادی ایران طبق گزارش ها 22 نفر کشته شده، صدها نفر بازداشت گردیدند. روز 6 جای اعتراضگران منقد حکومت را جانبداران جمهوری اسلامی گرفتند و از حکومت حسن روحانی حمایت کردند. علیرضا تخمیناً 40 سال دارد و 2 سالی گذشته قرار کرد کار و تجارتش را در دوشنبه ادامه دهد. با پیشنهاد یک دوست تاجیک است و پس از بد شدن وضع اقتصادی و ناکام شدن تجارت در ایران، برای کار و زندگی او به تاجیکستان همزبان و همفرهنگ آمد. در دوشنبه قهوه‌خانه را میچرخاند و ظاهرا از کارش راضی است. او میگوید در ایران یک شرکت تجاری داشت. با یادآوری از آن زمان، علیرضا میگوید
در سالهای پیشین تجارت پر رونق تر بود، یعنی منظور این که منفعت بیشتری ایجاد میشد، ولی تو این 3-4 سال یک دلایلی که من ترکم کردم همین بود. تو اون 1-2 سال آخر دیگه تجارت خوب نبود، وضعیت اقتصادی خوب نبود، اصلا سوداگری خوب نبود، فروش ها به سختی صورت می‌گرفت.
این صاحبکار ایرانی در رابطه با حوادث اخیر کشورش میگوید در واقع مشکلات اقتصادی منجر به ایجاد نارازگی ها و به خیابان ریختن مردم شد. او حوادث ایران را یک اعتراضی کاملا مدنی مینامد.
100% در وهله اول از مسئله اقتصادی شروع شد. شعارها به خاطر مسائل اقتصادی بود. در شهر مشهد به خاطر اون مسائل پدیده مشهد یه بنگاه اقتصادی بود که پولای مردم نتونسته بود به موقع برگردونه.
در مجموع در تاجیکستان تخمینا 50 خانواده ایرانی زندگی میکند و اکثر آنها ساکن دوشنبه هستند. پیش از محدود شدن فضای تجارت و کار برای ایرانی ها در تاجیکستان در دو سال اخیر شمار ایرانی ها خیلی بیشتر بود. علی حدادی رهبری جمعیت ایرانی های مقیم تاجیکستان است. والدین او زمان شوروی با نشانی پشتیبانی از حکومت سوویتی و هم با هدف دستیابی به زندگی بهتر به دوشنبه آمدند.
اینکه اونجا ناز است برای خوندن، برای خوندن، برای کار کردن هست، جو هست. مادرم سوهی اونش زنانه کار میکرد، اونش کار زنانه. بعد پدرم در دانشگاه.
علی حدادی در تاجیکستان مکتب و دانشگاه خونده و کار کرده است. همسری تاجیک دارد و در کتابخانه ملی فعالیت میکند. آقای حدادی میگوید در این بین یک بار تلاش کرد با خانواده برای زندگی به ایران برگردد، اما پس از یک مدت دوباره آمد. ولی با وجود 10 ساله ها دور از ایران زندگی کردن، حدادی میگوید او و دوستان دیگر ایرانی اش نسبت سرنوشت این کشور بی‌طرف نیستند. آنها برای ایران آرامی میخواهند.
لباسشون مثل اینجا لباس چی نیست، آزاد نیست. اونم اونجا مغنه می پوشن، فرنجی می کشن، در خونه می پوشن، چادر می پوشن. انتظار همون چیز هست، انتظار مثلا که آزادی، آزادی و جنگ نباشد.
اکثر ایرانی های مقیم تاجیکستان احساس می شود که ضمن صحبت در رابطه با اعتراض های وطن خود خیلی احتیاط می کنند. اکثر آنها به دلایل امنیتی و یا با بهانه سیاسی بودن موضوع نمی خواهند زیاد در این موضوع نظر خود را آشکار بیان کنند. یک مصاحب دیگری ما که نخواست نامش نشر شود گفت اعتراض ها در ایران زیاد طول نمی کشد و تغییرات جدی هم در پی نخواهد داشت، چون به گفته او مردم که اصلا اول با طلب های اقتصادی به خیابان آمدند حالا خود دقیق نمی دانند چی می خواهند و یک پیشوای قوی هم ندارند.
من امیدوارم که در واقع اعتراض اقتصادی مردم جواب داده بشه. کمبودیایی هست، همه میدونن. مردم به خواسته اقتصادشون برسن. مردم چیزی نمیخوان.
اکثر ایرانی های تاجیکستان که زمان شوروی و در عهد شاه و بعد انقلاب اسلامی در سال 1979 به تاجیکستان آمدند، در آرزوهای خود برای زادگاهشان آرامی و در عین زمان آزادی میخواهند.
والدین سرباز 19 ساله نیروهای مرزبانی میگوید که پسرشان را به خدمت حربی خوب و صحت گسیل کرده، اما پس از یک سال او را بیمار آوردند. خانواده این سرباز میگوید که حالا او بیماری روانی است و تبابت ها نیز بی نتیجه بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. ماهبانو قربانو و مادر خوشوخت قربانو 19 ساله پنجشنبه 4 ژانویه در صحبت به رادیو زودی گفت سال گذشته پسرش داوطلبانه به خدمت حربی سفر برشد و در مرز تاجیکستان قرغیزستان ایفای خدمت میکرد. با گفته مادرش خوشوخت در پای بدرفتاری فرماندهش گرفتاری بیماری روحی شده است.
زویر دیما شاید ساعت 12 مرا خوکنی نمونده است. اینا تگش فرهادم سه مونه. حدیث اول میدم.
فرهادش
هرگمون. اول حدیث هم دادم خیلی بیمار شد دیگه جو پیری بود شد. یه زدم دیگه اگاپوشا نخرا.
گفت ماهبانو قربانو و والدین این سرباز قسم حربی 0215 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ادعا دارند که نفری که نسبت پسرش بدرفتاری کرده است لیتنانت کلون زویر رجبو است. این است که مادر نسبت اعمال این فرمانده به دادستان نظامی شکایت برده است. این هم در حالی است که زویر رجبو در همسایگی ماهبانو قربانو زندگی میکند. این مادر میگوید در صورت رسیدگی نشدن اعمال فرماندهی پسرش علیه وی تا دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد کرد. خود خوشوخت قربانو میگوید در تاریخ 28 سپتامبر سال 2017 نیمه شب در دین بانگاه نگاهبینی میکرد و یک همخدمتش را جین زد و او از این حادثه ترسید. هرچند خوشوخت با دشواری صحبت میکند، اما گفت از آن روز وضعش دیگر شد و در بنگاه طبی قسم نظامی بستر شد و در این مدت با والدینش خبر نداد. این سرباز گفت که بعد تبابت چند وقته در قسم حربی او صحت نشد و او را از خوجند به دوشنبه آورده در گوسپیتال بستری نمودند، اما در اینجا نیز وضعش بهتر نشد. بعدم به بیمارستان جمهوریوی کسلی های روحی انتقال دادند.
مرا بعد چه
دو خونه بودن، یک ریتنان کارون عجب بود گفتن که بیا دو خونه برم، گفتن که خواهی بیا عبید کنم، گفتن که ریتنان تکش بودن یک قدمیون زد
گفت خوشوقت قربانو. خوشوقت قربانو تیرماهی سال گذشته از جماعت پنجاب دهه سفیدوی نوحیه همدانی به صف ارتش جلب شده تا زمان بیمار شدنش در مرز تاجیکستان و قرغیزستان ادای خدمت کرده است. او میگوید که تا زمان بیمار شدنش با او کسی بدرفتاری نکرده بود، اما یک روز در آشخانه بعدی اون که سخن فرمانده زوی رجب او رو گردوندن نسبتش بدرفتاری کرد. با گفته خوشوقت فرمانده زوی رجب او چند شتا در میانش زده و مورد لتو کوبش قرار داده است. اما مسئولان قسم نظامی 0215 قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نخواستند در این زمینه صحبت کنند. در همین حال پس از شکایت بردن به دادستانی خوشوقت به کلاب دعوت شد تا نسبت این حادثه بیان دهد. دادستانی گفته است در صورت اثبات شدن ادعا نسبت فرمانده او را مجازات انتظار است. زمینان هر سال در قسم های حربی تاجیکستان ده ها سرباز بعدی بدرفتاری کوهن سربازان و فرماندهان بیماری و به هلاکت می رسند. هرچند کارشناسان می گویند در قسم های نظامی مهتر سالاری و بدرفتاری نسبت سربازان کم شده است، اما مثل والدین خوشبخت قربان و ده ها نفر دیگر است که شکایت می کنند که پسرانشان از بدرفتاری فرماندهان یا افسران معیوب شدند یا فوتیدند. دادستان نظامی نیز بعد تحقیق عاملان این حادثه را به مدت‌های طولانی روانه زندان کرده است. اما ماهبانو قربانوا مادر خوشوقت قربانو میگوید هنگام خدمت سربازی پسر بزرگش او را با سوزندارو معیوب کرده بودند و خاطر دید و نسبت این حادثه شکایت نکرد. اما وای میگوید این مراتب دیگر خاموش نخواهد شد و تا پرزیدنت شکایت میکند. نفرانی که پسرش را معیوب کردند باید به جوابگاری کشیده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
کامران شاه استوپیریان پهلوان نامداری تاجیک پس از تبابت قبرغه‌هایش در یک شفاخانه در آلمان به تاجیکستان برگشت و از ابتدای سال نو به دویدن شروع کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. پدری کامران شاه مربی ورزیده گوشتی استوپیرف روز 4 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبرغه های پسرش را که در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکولوهی بزرگ در توکیو سخت آسیب دیده بود، با کمک مربیش واحد سرلک شهروند ایرانی تبار آلمان در یک شفاخانه این کشور تبابت کردند. کامران شاه بعد انجام معالجه 20 دکبر به تاجیکستان برگشت. آقای استوپیرف افزود
تبابت آخران که در آلمان کرد شکست بنها تراماتولوگ های بهترین استخوان را جا بجا کردن و داره های مخصوص با اسباب های برقی مخصوص همون پروسس تیز آنند. پروسس که باید در دوام 2-3 ماه برقرار می شد در دوام 7-8 روز همون پروسس زنان که علاقه مدر حقیقی گم شد. 10 روز 12 روز استراحت کرد و اکنون تا 3 روز باز و دویدن آغاز کرد.
به گفته استوپیرف برای تبابت کامران شاه در آلمان 2350 یورو مصرف شده است که این مبلغ از حساب خودی پهلوانی تاجیک بود. کامران شاه استوپیریان روز 4 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت که در همین حال او با برادرش فریدون شاه استوپیرف که یکی از مربیانش محسوب می شود از روی دستوری طبیبان آلمانی و استادش واحد سرلک بهر اجرای نقشه برقرار کنی سلامتیش عمل می کند. وی افزود
6 هفته دخترها اجازه دادن که مصرف قدمی دل یکمه فبرال مشق کشتیم سر رکنم آخری فبرال در سلدوف در گرمانی گرامپلان از باششلیم همونجا بعد گرامپری انتالیا بازه مهمی در 2018 چمپیونات جهان یعنی از یاد که گری چمپیونات جهان در بکو میشد تنکابر آذربایجان از یاد که گری آخری آگوست در اندونزیا جکارتا.
با وجود آن که کامران شاه استوپیریان در آخری موسمی سال گذشته سخت آسیب دید، سال 2017 برایش سال دستاوردهای بزرگ ورزشی گردیده است. او در چندین مسابقات بین المللی شرکت کرده و جایزه های زیاده به دست آورده است. او از جمله در مسابقات قهرمانی جودای آسیا که ماهی می در هنگ کنگ برگزار شد در وزن زیر 90 کیلو صاحب مدال طلا گردید. کامرانشاه اینچنین در گرانپری جودای تاشکند ازبکستان جای اول، در گرانپری انتالیای ترکیه جای دوم و در جام کشاده اروپا در مینسکی بلاروس جای سوم را صاحب گشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمانی رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باورور بود و نگفتن امانت که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام کمیته سینماشیپ هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و هم دیگر را خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر را پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. راستش گفت چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه می، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون را کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسای واقعی دارد و کینماتگرافان مسکو چنین یک عادتی دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو می شود. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینو اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه بسوی خانانو میگیرد، چون که خودی کارگردان این گناه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست، بروردن 108 دیویزیه قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار با یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاری سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت. من این موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی نقش آفرین بودم. نام قهرمان من مجید است. واسطان از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودم. استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف اینها نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیون تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودن ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمی آید، وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن، نام کارمندان امنیتی اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستن، دوستان ما هستن در این فیلم، اونجا یک کلمه ای دارد. من اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه ما افسیت که از کیم ملیده، همین گناه یک پرسیشه هست. بعد جواب من هست که نویرن تک بگم نورده، گرچند که در دل یک علامه دار که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشه؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند، اون همکارانه که اون پلیسان و عموماً
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین. بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن. به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که ودا رو گرفته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زده خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار. و همون حالتی است که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذارد که به کابل باید که آرد بره و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است. و راست گفت در اجرایش همین نشد تا یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در منظوی کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش شد، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی نه غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرت ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
راست گفت نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی تار یک اندازه توانیست در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم درآورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمی کنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در آن زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت می رفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود، ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشنهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگی بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن باز صبح‌تر آشنا میشیم. ولی فکر میکنه چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز را نشان می دادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر، ولی واقعا اخراج قشنهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه، این یک زرانمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچنده که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست، اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرالی رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جلب کند، و به همین وسیله پسر سویل فلونیز وادار میسازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبرند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه خشونت از خاک افغانستان برآورده شود.
پرویز جان، ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن؟ هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود.
یک زمانی در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام بود بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت، و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم، دروغ است. ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نوار بردار های خوب هم داریم،
مشکل اساسی اما وقت اون پول است.
و اگر مخفی نباشد برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود در این فیلم، مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپاریدم.
پس میتونید راحت بخوابید. و یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی آیا با تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که حساس شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالت در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامت‌های قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یک و یک شما رو
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شهلا گلخوجا شما رو با اخبار پنجمی انور آشنا میکنم. امروز در برنامه مقامات توجیک اعتراف کردند که پیام رسانی معروف وایبر را قسمان مسدود نمودند. کاربران علاقه به استفاده برنامه های قلف شکن را آوردند. آزادی های مذهبی زیر سوالند. دپارتمنت دولتی امریکا در گزارشش توجیکستان را در فهرست کشورهای نگرانی های خاص جای داد. و دختران توجیک خواندن رپ را دوست می دارند، ولی اصرار می ورزند که جامعه هنوز به قبول آنها آماده نیست. شروع از 4 دکبر برنامه پیام رسانی وایبر در داخل توجیکستان قسمان مسدود شد. مشکل استفاده وایبر و کاربران در داخل توجیکستان به هنگام استفاده زنگ‌های داخلی و هم تلاش تماس با خارجه احساس میکنند. کاربران این مسنجر میگویند از دیروز به این طرف تنها امکان ارسال پیام‌های خطی یا اس‌ام‌اس را دارند، ولی نمیتوانند صحبت‌های آدیویی و ویدیویی انجام بدهند. ماه دکبر یک مسئول خدمات علاقه توجیکستان گفته بود که در این کشور امکان تکنیکی مسدود کردن پیام رسان‌ها وجود ندارد. میرزا نبی خلق‌زاد گزارش می‌دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان با وجود انتظاری های ده ها هزار نفر ساکنان کشور چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان آید به مسئله قطع شدن، یعنی قسمان قطع شدن مسنجر وایبر به طور رسمی اطلاعی ندادن، اما در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که آنها علاقه آوازی و ویدیویی این را قطع کردند، اما ساکنان می توانند که به طور کتبی به همدیگر مکاتبه داشته باشند. آنها گفتند که مسنجر ها پیام رسان های دیگر به مثل واتساپ و ایمو همچنان فعال هستند و مورد بهره برداری قرار دارند. با اینکه خدمات علاقه تاجیکستان به طور رسمی در رابطه با قسمان قطع شدن وایبر اظهار نظر نمی کند، ولی کاربران شبکه های اجتماعی اینترنتی علاقه به یکدیگر دست یاری دراز کردند و برنامه های سچکن را پیشنهاد کردند. از جمله امروز یکی از کاربران شبکه های اجتماعی رستم گلوف یکی از برنامه تار را برای کاربران اجتماعی یعنی شبکه اجتماعی پیشنهاد کرد. و امروز یک نماینده کمیسی مخصوص حکومت تاجیکستان آید به مسئله NGN علاقه تلفنی NGN به رادیو آزادی گفت که آنها تا زمانی که مسئله NGN را پوره و همه جانبه بررسی نکنند و خلاصه برانی نکنند، آنها به مسئله مسنجر پیام رسان ها دست نخواهند زد.
رو میرویم به موضوع دیگر. تاجیکستان از لحاظ وضع آزادی های مذهبی در گزارش نوی دپارتمنت دولتی آمریکا در قطار کشورهای مخصوصا نگران کننده جای گرفته است. گزارش روز 4 ژانویه نشر گردید و تاجیکستان در این فهرست در برابر 9 دولتی دیگر از جمله ایران و کره شمالی و ازبکستان و ترکمنستان قرار داده شد. اما مسئولین امور دین چنین رده بندی را واقع بینانه نمیدانند و میگویند تاجیکستان به اساس با عنوان کشوری محدود کننده آزادی های مذهبی نام برده می شود. تاجیکستان از سال 2009 مخصوصا بعد قبول قانون نو دین مورد انتقاد سازمان های بین المللی و کشورهای غربی قرار دارد. تا کنون این سازمان ها و کشورها دولت تاجیکستان را برای بستن مساجد، منع حجاب روسری و بازداشت های گسترده انتقاد کرده، حکومت را برای رفع کمبودی ها دعوت نمودند. روز گذشته در یک حمله انتحاری در کابل چندین نفر کشته و ده ها تن جراحت برداشتند. در ده روز اخیر این سومین ترکش پرقربانی است که در افغانستان صورت میگیرد. مومن احمدی با جزئیات بیشتر.
صبح 5 ژانویه مقامات امنیتی افغانستان تحقیق مکان ترکش انتحاری شام پنجشنبه را ادامه دادند. وزارت بهداشت افغانستان تصدیق میکند که شام 4 ژانویه بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه در جریان یک عملیات بر ضد گردش مواد مخدر و نوشاکی های الکلی در کابل 11 نفر به هلاکت رسیده، کمش 25 کسی دیگر زخم برداشته.
ساعت 9 بجه شب بود که یک انتحاری آمد. شرم شیشه میشه بر ما ایت نمود. اولادای ما خوره که خواهد. قال مقال تاسوبه. چه رقم دولت است ما نمیکن. اگر دولت واقعا دولت است جلوی چهار تا او باشه گرفتارا میکن.
شایدان میگویند صدای ترکش در سراسر کابل شنیده میشد. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دهشت افکن در این باره اظهارات پخش نمود، ولی یگان شهادت برای اثبات اظهاراتش تقدیم نکرد. 28 دکبر در نتیجه بمبگذاری مرکزی مسلمانان شیعه مذهبی کابل 41 نفر به هلاکت رسیده، کمش 80 نفر دیگر جراحت برداشته بودند. 31 دکبر باشد در مراسم دفن یک منصبدار سابق ولایت جنوبی ننگرهار افغانستان ترکش به عمل آمد که بر اثر آن 17 کس به قتل رسیدند. مسئولیت این حمله را هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفته است.
خبرهای جهانی را ادامه می‌دهیم. دادگاه گرجستان روز 5 ژانویه پرزیدنت پیشین این کشور میخائیل ساکاشویلی را با اتهام سوء استفاده از مقام در غیبش به مدت 3 سال زندانی کرد. این اولین حکم دادگاه نسبت سیاستمدار است که راه را برای استرداد او از اوکراین به گرجستان باز میکند. قبلا اوکراین درخواست مقامات گرجستان برای استرداد ساکاشویلی را رد کرده بود. طرفداران ساکاشویلی حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند. برمیگردیم با تاجیکستان. ماموریت تلویزیونی آسیای شهر خوجند کارآموزی را که یک نواری کوتاه را از جریان مشق خبرنگاران رسانه‌ای کرد از دوره کارآموزی محروم نمود. هفته قبل نواری کوتاه با نمای خبرنگار این تلویزیون رمزیه سفارова از استودیوی تلویزیونی آسیا به شبکه اجتماعی راه یافت و شروع ولولا برانگیخت. در این نوار خبرنگار هنگام قرائت متن تبریکاتی سال نو ناآگاه در مونده از دهانش یک دشنام صدا می‌دهد. مسئولان تلویزیون آسیا میگویند این نوار تنها از جریان آمادگی به ثبت است و به ایفیر تلویزیون راه نیافته است. البته قضیه مجری تلویزیون رمزیه سفارова استثنایی است، ولی طوری به نظر می رسد در جامعه تاجیکستان در عموم استفاده الفاظ قبیح به هنگام معاشرت به فرهنگی بد تبدیل یافته است. کوربجوی کشیده است که فرهنگیان تاجیک هر یکی با طور خود با چنین دغل گفتاری ها مبارزه می برند. زرنگیز نوروشو همین موضوع را تحلیل کرد.
نه اینکه جوان پیر و برنادر زن و مرد دشنام میگن در کوچه و در
عبدالمومن شریفی هنرپیشه تاجیک طبیعتاً یک آدمی آروم است، اما میگوید بعضی حالات و حادثه های غیر فرهنگی و بیرون از آداب و اخلاق را نمیتواند با آرومی قبول کند.
وقتی که میدیدی که جوان ها راحت دشنام های قبیح ترین میکنن، من نمیدونستم سرم کجا زنم. بسیار حالتم بد بود، نمیدونم آخه این به فرزندو چخیر میفهمونی.
این هنرپیشه توجیک بعضن با پند و نصیحت و بعضن هم با بحث در مقابل چونین دایره های و محیط اعتراض میکند.
بعضش عذر میپرسید، بعضش خوب به خوبی میگفتم برادر دادر جان پسر جان چرای خیل، بعضش خوب شهر میدارم میگه چیکار کنم عادت کردم.
فرهنگیان تاجیک در دایره غیر قابل قبول به ارزش و اخلاق خود احساسی درد و ناراحتی میکنند. برخی با اندیشه ای که بی‌طرفی بی‌شرفی است با روح و عمل و برنامه های مختلف تلاش میکنند مبارزه برند. سینا عمرزاده کتابداری مرکزی آشیان دانش است میگوید بعضن وقتی پند و نصیحتش به گوش نفری دغل و بد اخلاقی نمیفورد از مغازه خود یک کتاب به او تقدیم میکند.
امروز تمام یک کتاب پند و حکمت لقمان حکیم با هدیه کردم. بعد از یک ماه اومد خیلی دیگر بود، شرم میکرد و خواست مبلغ همون کتاب را پرداخت کند و کتابهای دیگر پرسید.
رفتار و کرداری نامقبول برخی را گوشنشین کرده است. دوری از چنین محیط را این گروه افضل میدانند. گلچهره رجب‌علی و تجربه 40 ساله کار در صحه علم را دارد. به گفته او تمام مشکلات دیگر از جمله ناعدالتی و ناحقی از بی‌فرهنگی منشأ می‌گیرد.
دیدم که اصلاح کردن نمی‌توانم و مجبور شدم مثلا چیکار کنم، از صحه علم رفتم، حتی کاری خریب تیارم رو از بحرش گذاشتم، کاری علم تیارم رو.
برای اصلاح وضع و بالا بردن فرهنگ و مطابق کردن محیط به طبیعت خود مصاحبان ما پیشنهادهای جالب هم دارند.
من نمیدونم کاش مثلا حکومت اقلا دوشنبه شهر دوشنبه شهر یک قرار میبراورد، یک کاری میکرد که همین دشنام و همین رفتارهای زیشت در دوشنبه مثلا در پایتخت
میدیم شاید جریمه ستونیده شود، شاید در همین حالت همین گونه مناسبت برهم میخورد.
تحلیلگران میگویند در تاجیکستان مخصوصا بعد جنگ شهروندی خشم و جهل بالا گرفت و عملهای ناشایم و بداخلاقی و دغلی رو به افزایش آورد. افراد طبیعتا حساس فرهنگی که کسب و کار مختلف دارند و در این محیط روحان اذیت میکشند میگویند شاید به سختی اما میشود وضع و فضا را تغییر داد. فقط باید هر کس به گفته آنها در چنین محیط خود را مسئول بداند و تأثیر گذارد.
برنامه‌ای که درباره جنایات جمعی و فساد گزارش آماده می‌کند می‌گوید امان‌الله اوکومو و خانواده او در مسکو و دو شهر سیاحی جمهوری چک مالکیت دارند. ژورنالیست‌های محقق فساد در مطلب تحقیقاتی خود نوشتند که گویا سابق رئیس روی آهن تاجیکستان برای خریداری ساختمان‌های باهشمت بیش از 10 میلیون دلار صرف نموده است. این سازمان می‌گوید اوکومو 66 ساله سال 2014 از مقامش کنار رفت و بازنشسته شد، ولی تحقیقات ژورنالیستی آنها ثابت کرده است که خرید این مالکیت در چخی سال 2012 در زمان سری کار بودنی او و بعد آن صورت گرفته است. و یک موضوع فرهنگی، ظاهراً ربسرایی در تاجیکستان با آهستگی سیمای زنانه کسب میکند. تعداد هرچی بیشتری دختران تاجیک با همین وسیله حرف دلشان را به اطرافیان میرسانند، هرچند اکثریت آنها از بیمی برخورد نامناسب جامعه در نسبت خود از نشان دادن چهرهشان میهراسند. یکی از آنها در صحبت با همکاران ما گفت با وجود مانعها برای یافتن موقع خود تلاش میکند.
من آموزگاری فنی فلیت هستم. من فقط با کودکان و نورسون هست. کار با کودکان و نورسون خیلی کین هست. ساندکار خیلی آدمی کین هست که باید فهمیدن.
زیادن اینوازی ارکستری پریزیدنتی و عضوی انسامبلی کنسرواتوریای ملی تاجیکستان است.
موسیقی کلاسیکی با من این همچون یعنی اولی مدر است.
اما نه تنها اینجا بلکه جای دیگر هم خود را یافته است.
Привет из космоса в скафандре, Ники на связи, прием, как там у вас дела?
ده سال داشت که برادرش به رپسرایی شروع کرد و زیاده خواننده مکتب موسیقی زیادالله شهیدی رو به خود کشید.
توپاک، پتوم دکتر دره، سنوب دوگ، امینم، باید این رو من گوش میکردم و میخواستم که از جهت خودم برارم همین جنبه موسیقی رو.
زیاده مشکل خانوادگیشون رو هم یک سببی برای پرو آوردن میداند.
دبانی پدر و مادر من فامی بود. اما وقت من نمیتونستم باید و گفت زنم که توش دوست در کار نیست میسو خیلی نکنه دا. اما خیلی آدمم که چیزی که من دیلم دنیات ماست من دارم که گفتن نمیتونم من را دخدم جام کدام استم و این یک سیوهی جام میشود دا یه می سیوهی برای برومد.
رپ زنانه در تاجیکستان رشد نکرده است. برخورد هم با زنانی رپ سرا در جامعه یکسان نیست.
با دختر نمیزه با تو خیلی
زنان رو بس است یک هنر شینن و زوین
طرز لباس پوشیشان نغمه گریشان هم زود با فکری مکی دختر دختر تاجیک دیبنده نیستن
مثلا وقتی اونها رو میخونن در بین جامعه اونها رو با مثل مسخره میکنن که این خوب نیست.
با دختر نمیزه با برای آنکه این کسی پسر است
دختر ها یکمش که خیلی کارشان دیگر هست رپخونی نمیزه با تمامان دختر در این کاری دختری نیسته
چرا پسران خونده میشه هونیتن دختر ها نه دختر هم استعداد دارن
امین دختر چی و رپخونی هست چی؟ سویلیس چلاوی که ایتن راویت سو پچی من نیدوز میتیم زنیمات سو
خاقی توجیکی مسلمانی های با توجیکی ممکن نیست
دامت دامر داشتم نکی را درک نکدی
عدیاشا قبلا در قطعه های رپی نقرات می سرایید و حالا خودش ترانه می نویسد. نمی خواهد خشواندانش رپ خونیش رو بدانند.
بعد خراستی خانگی هم زیدن.
با وجود آن که بعضی از دختران تاجیک مثل زیاده برای یافتن جایگاه تلاش می‌ورزند، رپ را حق فرهنگی خود می‌حسابند، هنوز هم اکثر زنانی رپسرا در برابر تصورات و تعصب در جامعه خود را ناتوان می‌بینند.
И будем квиты, когда у меня железо в ладони набито. Устрою всем пифа, прощай, бомбита.
Барнома им грузра анджо, медем ташакур ки бомуасет, бароль кор, вафардош млодар, хамин бахт мунтазирем.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روز جمعه 5 ینور را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. حکومت آمریکا گفت که دستکم 900 میلیون دلار کمک امنیتی به نظامیان پاکستان را تا زمان عملهای قابل ملاحظه اسلام آباد علیه طالبان افغانستان مسدود میکند. طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان پناهگاه مییابند، برای برهم زدن ثبات افغانستان برنامه میریزند و به سربازان آمریکا و شریکانش حمله میکنند، گفت سخنگوی دپارتمنت دولتی هیزر نویرت روز 4 ینور. روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان روزهای اخیر بعد انتقاد شدید پرزیدنت ترامپ از اسلام آباد رو به سر دیگر روید. ترامپ پاکستان را با پنهان کردن جنگیان اسلامی که آمریکا علیه آنها مبارزه میبرد متهم کرد. پاکستان اتهام را رد میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری روز جمعه وضع ایران را بررسی میکند. این جلسه با درخواست ایالات متحده آمریکا برگزار میشود. مسکو برای برگزاری جلسه مخالفت نشان داد. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی ریابکوف ابتکار واشنگتن را زیان آور و تخریبگر نامید. به گفته او رویدادهای ایران کاری داخلی آن کشور است. اخیراً ایران با ارسال یک نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان طلب کرد که موقع ایالات متحده آمریکا را محکوم کنند. ایران ایالات متحده آمریکا را در نقض حقوق بین‌المللی و دخالت به امور کشورهای دیگر عیب‌دار می‌کند. در این نامه آمده است که پرزیدنت و معاونان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با نوشته‌های پوچشان در شبکه‌های اجتماعی شهروندان ایران را به کوچه‌ها برآوردند. این در حالی است که نمایندگان حکومت ایالات متحده آمریکا میگویند اعتراض‌های ایران خودجوش و طبیعی بودند و از خارج تشکیل نشدند. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران بیش از یک هفته ادامه دارند. تظاهرگران در آغاز زیر شعارهای اقتصادی با کوچه ریختند و طلبها بعداً سیاسی شدند. مقامات ایران نیروهای خارجی را در تحریک و برانگیختن اعتراض‌ها عیب‌دار می‌دانند. ترکیه از حکم دادگاه نیویورک در رابطه با بانکدار ترک محمد حکن اتیلا که امریکا او را در کمک با فرار ایران از تحریم های بین المللی عیبدار کرده است شدیدا ناراحت شد و این حکم را شرمندگی حقوقی عنوان کرد. ابراهیم کلین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته در نشست مطبوعاتی انکارا گفت
این یک تصمیم جنجال برانگیز در یک قضیه جنجال برانگیز است. این قضیه را نمیتوان طور دیگر نامید. معلوم بود که این پرونده ساخته بوده، هدفش دخالت به امور ترکیه و تحریک دادن سیاست داخلی است. این سناریوی شرم‌آور قانونی اکنون در حال عمل قرار گرفت. ما حدس میزنیم که ماموریت ایالات متحده آمریکا تا کدام حد به جنبش گیولن اجازت میدهد که توسط شبکه تاسیس شده از ساختار عدلیه آمریکا سوء استفاده کند.
انکارا دلیل های دادگاه نیویورک را تقلبی و محاکمه اتیلا را دخالت به امور ترکیه عنوان کرد. هیئت منصفه دادگاه نیویورک روز 3 ینور محمد حکن اتیلا یکی از رهبران بانک دولتی ترکیه را در قلابی و توطئه مجرم بلکه در اتهام پولشویی بیگناه اعلان کرد. دادستان های امریکا گفتند که اتیلا 47 ساله در انتقال غیرقانونی 1 میلیارد دلار پول نفت گاز ایران که تحت تحریم های بین المللی قرار داشت سهم گرفته است. شهردار دوشنبه تصمیم گرفته است در نزد بینای دانشگاه ملی تاجیکستان که میان مردم بیشتر با نام جزیره معروف است، باغ و گلگشت جوانان تأسیس داده شود. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی شهردار دوشنبه روز 5 ینور با تصدیق این خبر به رادیو آزاده گفت که کارهای ساختمانی الکی شروع شده، انتظار می‌رود در طول سال جاری این باغ مورد استفاده قرار داده شود. با گفته جناب عثمانزاده مساحت این باغ 13 گکتار بوده، در آن 21 عدد نقطه بالاپوش استراحتی، یک قهوه‌خانه، یک میدانچه ورزشی و یک کارتودرم برای راندن نوع واسطه نقلیاتی ساخته می‌شود. مجله فوربس رئیس شورای پلاته ملی صاحبکاران قزاقستان داماد پرزیدنت این کشور تیمور قولیبایف را تاجر سال اعلان کرد. شماره نوبتی مجله با عکس تیمور قولیبایف روز 4 ینور به فروش برآمد. تیمور قولیبایف همسر دختر میانه نظربایف دینارا است. تیمور قولیبایف اعتراف شرکت های گاز و نفت، شرکت برق کاز انرژی و همزمان به کمیته ملی المپیک رهبری میکند. قولیبایف همچنان رئیس فدراسیون بوکس قزاقستان است. مجله فوربس آمریکایی دارایی او را 2.1 میلیارد دلار ارزیابی نموده است. در مجموع تیمور با همسرش بنابر بهاگذاری مجله بیش از 4 میلیارد دلار ثروت دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
من بعد در تاجیکستان تنها شرکت های موبایلی حق فروش سیم کارت را دارند. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید با این راه میخواهد بازار فروش سیم کارت ها را تنظیم کند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک مسئول خدمات علاقه روز 4 ینور با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اجازت نامه همه دیلران یا میانه‌روها برای فروش سیم کارت ها بازخوان شده، آنها فعلا اجازه فروش آن را ندارند. به قبل این همصحبت ما با وجود آگاهی و جریمه کردن، دیلران باز هم با راه‌های غیر مشروع از جمله بدون شناسنامه به مشتریان سیم کارت فروختند. ما دیگر راه نداشتیم، هرچند چندین مرتبه دیلران برای رعایت نکردن قاعده های فروش سیم کارت جریمه شدند، اما مشکل حل نشد. تحقیق ما نشان داد که آنها باز هم به خاطر به دست آوردن مبلغ حتی بدون شناسنامه با مشتریان سیم کارت فروختند. وقتی برای پیدا کردن شخصیت صاحب سیم کارت مشکل پیش می آمد، شرکت های موبایلی خود را کنار می گرفتند که این سیم کارت را فلان مرکز دیلری فروخته است و مسئولیتش نیز بر عهده آن مرکز است. افسود این همصحبت رادیوی آزادی. به این خاطر به قبل این مسئول خدمات علاقه تاجیکستان مینبت تنها شرکت های موبایلی سیم کارت های خود را فروخته و مسئولیتش نیز پررب بر عهده آنها است. در تاجیکستان بنابر اطلاع شرکت های موبایلی تا 100 مرکز دیلری فعالیت میکرد که تقریبا 80% آنها به صاحبکاران انفرادی تعلق دارند و باقی مانده در شکل شرکت ها فعالیت میکنند. این دیلران در نوبت خود تا 10000 سوب دیلران را در اختیار دارند. بنابر ارزیابی شرکت های موبایلی 80% سیم کارت مشتریان محض توسط دیلران به فروش میرفت. با از کار ماندن مرکزهای دیلری احتمال بیکار ماندن صدها نفر وجود دارد. قبلا گفته میشد که فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت آشنا گروپ و او موبایل داده میشود، اما حالا مسئولین خدمات علاقه میگویند تنها شرکت های موبایلی حق فروش سیم کارت را دارند. مقامات قبلا گفتند که با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن ها را به تنظیم می درآورند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاع دقیق و رسمی خواهند داشت. هدف جلوگیری از بی‌بندوباری، دست به دست شدن شماره تلفن ها، جلوگیری از استفاده سیم کارت های تاجیکستان با هدف های جنایی و هم به دست گروه های افرادگرا و تروریستی راه یافتن سیم کارت ها بوده است. ولی منتقدان می گویند که چنین تصمیم در بازار سیم کارت ها یک مونوپولی نو جاری می کند.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین. خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایان می داری، آواره کو یک دشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. گر تو بیایی جان برای سیستارم،
در پی انجام امتحان سالانه امام خطیبان مسجدهای جامعه تاجیکستان که از جانب کمیسی کمیته دین و شورای علما انجام شد، از 265 امام خطیب 10 نفر از مقامهایشان برکنار شدند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سنجش امام خطیبان آخری سال 2017 انجام شد و نتیجه های آن به خود آنها هم در روزهای اول سال نو معلوم گردید. قرار است بعد این در فرصت نزدیک سنجش 3000 امام خطیبان مسجدهای پنج وقته شروع می شود. امتحانی که برای سنجش سویه دانش امام خطیبان هنوز 9 سال پیش جاری شده است، این نوبت نیز بسیاری ها را ناراضی گذاشت. آنهایی که برکناری خود را ناعادلانه می شمارند ادعا دارند که با وجود پاسخ دادن به همه سوال ها، هیئت کمیسیا به کار و دانش آنها بهای منفی داد و از وظیفه امامتی محروم کرد. در میان سوال های امتحان به گفته این امام خطیبان مسائل مربوط به آبادانی مسجدها نیز مطرح شده است. عالم نظر فیضیف تا ماه پیش امام خطیب مسجد جامع دهی یاری پنجکن بود و در پی سنجش اخیر او را در وظیفه امامتیش که 25 سال اجرا میکرد تصدیق نکردند. عالم نظر فیضیف میگوید با وجود پاسخ دادنش به همه سالها، اعضای کمیسیا برای نداشتن معلومات عالی و سری وقت درست نکردن طهارتخانه معاصر در مسجد ده او را از امامتی مسجد برکنار کردند. فیضیف در یک صحبت به رادیو آزادی گفت:
خب همین سال ما تورخونه همین نو ساختیم گوبرخونه همین زمستان رو هم تورخونه هم تورخونه نو ساختیم اون از در بخون چه همین نمیده با در بود خونیستم خود خواهد نیست و اون همین بیسرانجانی کنه همه یک عدم خودشون مونده سید
و این میفضاید واقعا معلومات عالی ندارد اما در اساس شریعت محمدی وظایف امامتی را اجرا میکند. اما سید بک شادیوف رئیس بخش دین و تنظیم رسم آیین های ناحیه پنجکن بر رادیو آزادی گفت در وقت امتحان امام خطیب ها شرکت داشت و امام خطیب دهی یاری به اکثر سوال ها جواب درست نداد و به همین خاطر از این مسئولیت برکنار شد و ای گفت مقامات مسئول میگویند وظیفه امام خطیب مسجد نه تنها از تنظیم جریان نمازگزاری و موعظه ها بلکه تشکیل شرایط خواجگی و معیشی این مؤسسه دینی عبارت بوده است. حسام الدین مرادوف امام خطیب مسجد جامع ناحیه شریتوز ولایت ختلان بر رادیو آزادی گفت وقتی روحانی به امامت مسجد پذیرفته می شود حتما صرف و خرج آبادانی مسجد نیز بر دوش او خواهد بود. با اینکه دولت برای امام خطیبان مسجدهای جامع تاجیکستان معاش ماهانه در حجم تا 800 سومانی مقرر کرده است، خراجات و نگهداری آن از حساب پول خیریه مردم بوده، این مبلغ ها برای تامین مسجد با شرایط ضروری از جمله پرداخت خرج آب و برق روانه می شود. در سالهای اخیر ده ها نفری که به قبل ساختارهای حفظ قانون در چارچوب مسجد و دیگر همایش های سیر جمعیت با شیوه بیگانه نماز خوانده از این را مذهبی به اصطلاح بیگانه یا ممنوع نظیر شیوه سلفی را به نمایش گذاشته است، بازداشت و مجازات شده است. مقامات تاجیک میگویند گرایش برخی افراد به مذهبای بیگانه میتواند باعث تفریق اندازی در جامعه شود و نقش امام خطیبانی که از امتحان ویژه علمای رسمی میگذرند در نظارت و جلوگیری از پنهشوی چنین عقیده و پدیده ها مهم میباشد. سنجش امام خطیبان بر اساس ماده 11 قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی صورت میگیرد که در آن ذکر شده است که امام خطیبان و امامان مسجدها در موافقه با مقامات وکالتدار دولتی عاید به دین انتخاب کرده میشوند. سنجش و امتحان دانش و ملکه امام خطیبان یا موافقه کنانی از طلبات قانون دین است که از سال 2009 در تاجیکستان عمل میکند. اما به این مقررات نه همه روحانیان موافق هستند. در جریان امتحان نه تنها سطح و صفت دانش امام خطیبها و معلومات گرفته آنها سنجیده میشود بلکه آگاهی سیاسی آنها از شرایط و قانونهای عمل کننده کشور هم پرسیده میشود. ولی منتقدان از سوی نهاد دولتی چون کمیته دین سنجیده شدن دانش امام خطیبان را مخالف با اصل قانون اساسی تاجیکستان میدانند که نظام دولتی را دنیوی و دین را از دولت جدا کرده است. از طرف دیگر به باور منتقدان مقامات دولتی میخوان توسط چنین امتحان و سنجش ها روحانیان برای مقامات ناخوشایند را از منبر مساجد دور کنند.